أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در فصل عوامر مرحوم آقای آخوند بحث رو دو قسمت کردن. یه قسمت راجع به ماده امر، الف و میم را امره، و قسمت دوم راجع به صیغه امر، هیئت افعل. خب در بین کلمات متقدمی مثل صاحب معالم، مثل میرزای قمی در قوانین، این دو تا بحث به هم آغشته شده، مخلوطه و کم و بیش هم اشتباهاتی در استدلال بر اثر همین خلط شده. فرض کنید صاحب معالم ضمن ادله دلالت صیغه امر بر وجوب استدلال میکنه به آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره. اونجا کلمه امر داریم، آیا این ضرر به این استدلال نمیزنه؟ مرحوم آخوند اینا رو جدا کرد. بخش‌هایی و فصولی قبلا داشتیم راجع به ماده امره و من جمله کشیده شد به اینکه امر معناش طلب انشائیه. اون وقت فرق بین طلب و اراده، آیا این دوتا متحدان یا مختلفان، بحثایی که دنبالش پیش آمد. حالا اون بحث قسمت اول راجع به ماده امر تمام شد. الفصل الثانی فیما یتعلق به صیغه الامر، افعل. صیغه امر مثل چی؟ خیلی موارد، افعل، اضرب، قم، اقعد، چنین، همه اینا. اما عمده اون هیئتش قطع نظر از مادهش. این هیئت وضع لماذا، موضوع لهش چیه که از این هیئت تعبیر میشه به صیغه الامر. صیغه همون هیئت در صرف. تعبیر مرحوم آخوند این است که ربما یذکر لصیغه الامر معان قد استعملت فیها، معانی زیادی سلام علیکم نقل شده که صیغه امر در اونجا استعمال شده. سلام علیکم و رحمت الله. وقد عد منها کذا و کذا و ربما انهاها بعضهم الى اکثر من 20، بعضی ها بیشتر از 20 تا شمرده. در حاشیه بر معالم مرحوم ملا صالح مازندرانی 15 معنا برای امر ذکر میکنه و برای هر کدام یه مثال میزنه. معانیش حالا به ترتیبی که ایشون شمرده، یا یکی وجوب مثل عقیم و سلات سیغه عقیمو لل وجوب یدل علی الوجوب. استحباب فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیر، امر مکاتبه امر استحبابیه، پس اینجا صیغه افعل کاتبو این صیغه افعله، استعمل فی الاستحباب. اباحه امر عقیب حضر، فکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفل، جایز است، مباح است خوردن و آشامیدن تا اذان صبح، اباحه است، وجوب نیست. تهدید، گاهی صیغه امر در مقام تهدید عمل می شود. قرآن می فرماید مخاطبش مشرکین، اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون بخواد بکنید، چنین خواهد شد روز قیامت. این چنین ترسوندن، قل تمتعو، ولی این تمتع بهره بردن خطر داره. ارشاد، گاهی راهنمایی فقط، مثل در باب استشهاد، اگر در سفر بودید و پولی به دیگری قرض دادید، فاستشهدوا شهیدین، دو تا شاهد بگیرید. این صرفا برای راهنماییه که اگر میخواید پولتون از بین نره شاهد بگیرید. امتنان، کلوم ما رزقکم الله، در مقام منت بر عباد. تسخیر، گاهی میخواد مسخر کنه اونا رو، کونو قردتن خاصه این. تعجیز، فعتو به صورت من مثله، اگه قبول ندارید فعتو و نمیتونید. اهانت، ذق انک انت العزیز الکریم، دعا، اللهم اغفر لی، صرفا خواهش، تمناس، تمنی، آرزو، الا ایها اللیل التویز ایل التلیل الانجلی، آرزو میکنه. احتقار، کوچک کردن، حضرت موسی با اون سحره فرعون بنا شد سحرشون رو نشون بدن، کارشون رو نشون بدن، گفتن اول شما القا میکنی یا ما؟ حضرت بهشون فرمود بل القو ما انتم ملقون، هر چی میخواد یالا شروع کنید، در مقام اینه که این کارتون چیزی نیست. گاهی هم در مقام تکوین و ایجاد، کن فیکون، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، کن در مقام ایجاده، به وجود بیاد. اینا مثال هایی که ایشون زده. یه مطالعه و توجه ابتدایی به این مثال ها نشون میده که نه، اینا معانی مختلف نیست، بلکه همه اینها در نحوی شریکند در اینکه طلب بود، میخواهد چیزی را، اما این خواستنها مقامش داریش تفاوت پیدا میکنه. این مثال ها. مرحوم آقای آخوند میفرماید اصلا ماوز علیه صیغه امر هیچ کدوم از اینا نیست. اونی که امر براش وضع شده، این هیئت برای چی؟ هیئت وضعی داره برای خودش. برای چی؟ این بحثی مقدار در اوائل بحث الفاظ اونجا مطرح شد، مقداری شرح دادی، مقداری بیان کردی، و حالا در حقیقت خلاصه‌گیری اون بیان هاست. اصلا حقیقت انشاء چیه؟ حقیقت الانشاء چیه؟ انشاء خود کلمه انشاء یعنی ایجاد. انشاء به معنای ایجاده. ایجاد ابزار میخواد، و یه ابزاری ایجاد میشه. یکی از امور انشائی طلب انشائی است. طلب یه معنای قلبی دارد، خواستن چیزی، خواستن. این یک فهمیدن واقعیتی است در قلب و دل انسان. یه وجود دیگر دارد، وجود اون آخر، و اون خواستن انشائی که این خواستن قلبی او انشا بشود، ایجاد بشود در خارج. نخواسته اون اتیان مأمور به خود، این حالت نفسانی، این حالت نفسانی یه نوع وجود خارجی بهش داده بشه. چگونه بهش وجود خارجی داده می شود؟ با یه ابزاری. ابزارها مختلفه. به طور طبیعی گاهی انسان چیزی رو که می خواد اشاره میکنه به عبدش، برو چایی بیار، هیچی هم نمیگه. به همین اشارهش ایجاد شد این طلب در وعاء خارج و اعتبار خارج اعتباری. قلمبه‌ای در خارج به وجود نیومد، اما در وعاء اعتبار ایجاد شد. گاهی هلش میده به طرف یک کاری. وقتی انسان چیزی رو قلبن خواست، یه وقت خودش حرکت میکند به طرف اون خواسته، اون خواست قلبی مؤثر میشه برای حرکتش. اما یه وقتی نه، نمیخواد خودش انجام بده، میخواد عبدش انجام بده. اون خواست قلبی موجب میشود که به عبدش بگه آب بیار، فلان کار رو انجام بده، فلان جا برو، فلان جا نرو. این برو و نرو و این کار رو انجام بده، این همون طلبه، اما طلبی است که الان در خارج یه نوعی تبلور پیدا کرد. یه فرد دیگر از طلب تراشیده شد به عنوان طلب انشائی، این طلبی که ایجاد شد در خارج. اینا همه انشاءات. انشاءات دایرش خیلی گسترده است، خیلی جهاست در خیلی از مسائل، ولی این انشاء ابزار میخواد. با چی انشاء میشود؟ اونجایی که انشاء میکنه به اشاره، همون اشارش میشه ابزار و آلت انشاء. اونجایی که انشاء میکنه به پسگردنی زدن، این پسگردنی زدن وضع برای انشاء. انشای چی؟ بعثش، طلبش. اینا آلتون للانشاء. اون جایی که نه، با لفظ انشاء میکنه، میگه افعل ذلک، اضرب زیدن، این لفظ میشه آلت انشاء. صيغه امر، هیئت افعل، این هیئت میشه آلت انشاء طلب. طلبش رو انشاء میکنه. پس صيغه امر وضع لطلب الانشائی، یا به تعبیر بهتر وضع للبعث و تحریک لفظاً. وقتی میخواد با لفظ کسی رو بعث کنه و تحریک کنه، با صیغه افعل این کار رو انجام میده. پس یه وجوده، حقیقت الانشاء ایجادیون، با این صیغه، با این هیئت دارم ایجاد میکنم. چی چی رو ایجاد میکنم؟ یه حالت طلبی را در وعاء اعتبار تا حالا نبود، حالا ایجاد کردم. کما این که در همه انشاءات، معاملات هم همینطور.
وجوب و حرمت در روایت تو وجود وجوب و
حرمت، وجوب و حرمت. حالا بذارید ببین، در همه معاملات، مشتری، فروشنده، مدتی راجع به یک معامله، یک زمین، یک خونه، یک ملک، مغازه صحبت میکنه، آخرش که به نتیجه میرسن هنوز معاملهی واقع نشده. کی معامله واقع میشه؟ اون وقتی که فروشنده میگه فروختم، خریدارم میگه خریدم یا قبلت. با این فروختم و خریدم چی شد؟ یه اعتبار جدیدی پیدا شد، اعتبار ملکیت برای این شخص جدید. تا حالا ملکش نبود، حالا شد ملک او. این ملکیت در خارج که اثری نگذاشت، زمین سر جاشه، خانه سر جاشه، فروشنده و خریدارم همون و آقایون هستن، وزنشون هم تغییر نکرد، سر به اصطلاح هیچ کنون کم و زیاد نشدن. در این حال او مالک بود، حالا نیست. این مالک نبود، حالا شد. این یه امر اعتباریست، حاصل شد، یه چیزی موجود شد. به این صیغه ایجاب و قبول، یه چیزی موجود شد در وعاء خارج. آقای مهدی پور با مثال به بیع و شرا خیلی متوجه نمیشه. نه، اما اگر آمد گفت انکه تو که نفسی، گفتی قبل تو، چی شد؟ ها؟
عقد ازدواج
شد. عقد ازدواج شد یعنی چی شد؟
زن و شوهر
شدن یعنی چی؟ یعنی زوجیت نبود حالا یافت شد زوجیت، ها هیچ کار دیگه هم ندنبالش. این زوجیت چیه؟ ها؟ این امر اعتباریست که البته اغلا شارع برش آثار باز کردن، ولی این یه واقعیت اعتباریست. بله زوجیتی که نبود آره شد. چی شد؟ چی شد؟ یه واقعیت به وجود آمد، یه حقیقت به وجود آمد. زوجیت به عنوان یک واقعیت، یک حقیقت موجود شد. الان کجا موجود شد؟ چه تفاوتی شد تو این دوتا پسر و دختر یا زن و مرد یا هرچی؟ اینا که فرقی نکردن، هیچ تفاوتی در وجودشون تغییری نکرد. اما در خارج واقعا حقیقتا زوجیت این دو نفر موجود شد. این موجود کجاست؟ این موجودیت در وعای اعتباره، این امر اعتباری است. به چی موجود شد؟ ابزار داره. به این صیغه و این قبول، به هر صیغه و امثال این. پس هر یک از این امور اعتباری، انشائیات، یه ابزار میخواد. ابزاری میخواد برای ایجاد اون امر اعتباری. صیغه افعل این هیئت ابزار است برای ایجاد این طلب اعتباری و در وعای اعتبار. پس موضوع له صیغه افعل ابزار بودنه، معنای خاصی نداره، ابزار برای ایجاد اون طلب اعتباری. این همه معانی که شمردید، اینا هیچ کدوم معنای صیغه افعل نیست. معنای صیغه افعل همینه که اون طلب انشائی رو ایجاد کنه. البته ایجاد اون طلب اعتباری آدم عاقلیه داره این حرف رو میزنه، لابد یه داعی داره. داعیش چیه؟ دایی برای این ایجاد طلب اعتباری وجود اون مطلوبه، حالا اما وجوباً او استحباباً و یا نه داییش اونا نیست، داییش تهدید، تعجیز، احتقار و امثال اینها. اینا دواییه، ولی در همه اینا ما وزعله و مستعمل و فی یه چیزه و همون طلب انشائیه. فرقم نمی کنه که برای این دایی کلمه افعل رو به قرار بده ابزار یا از ابزارهای دیگه استفاده کنه. ابزارهای دیگرش گاهی ابزار فیزیکیه، خلش بده، پس کردنیش بزنه، اردنگیش بزنه برای بعث به یک کاری، اینم انشاء و طلبه. اون زمان ها هنوز حیوانات تو دست و بالمون بیشتر بودن، یه عده بودن خرکدار، 5 تا 10 تا 20 تا الاغ داشتن، بار می بردن باش، آوار می بردن، کود می بردن برای مزرعه و امثال اینا. شاید هنوز بعضی ها یادتون باشه، کم و بیش هم تو دهات ها باشه. ها این خرکدار یه چیزی دستشه، بهش میگن چی؟ میگن سوک مثلا، ها؟ یا نیه. این وقتی نیه رو میزنه چه میکنه؟ ها؟ بله؟ این سوک یه ابزاره، برای چی؟ برای اینکه اونو به حرکت واداره. تعبیر دیگر، برای بعث او نحو المطلوب، به اون طرفی که میخواد. این چیز عادیست. حالا بیاییم بگیم آقا سوچ وضع علی تهدید، نه، همش همون یه چیزه، ابزاریست برای تحریک او، ابزاریست برای بعث او. در انسانها محترمانه تر صیغه افعل موضوع لهش همین کاره، همین کاره. پس ما و زعله کلمه افعل این چنینه. حالا یک سوال خیلی خوب، در حیوان وقتی سکمش میزنه سوزش داره، از ترس تکرارش و سوزش دوم و سوم حرکت میکنه، و یا از ترس شلاق بعدی حرکت میکنه. اما در بین اغلا وقتی که مولایی به عبدش بعث میکنه با فعل، با صیغه افعل، بسیار خوب، او بعث کرد، این ابزار به کار رفت، معلومه او برای این کار. اما فرض اینه میتونه به دوائی مختلف باشه، گاهی طلب است و اراده نفسانی است و بعض و تحریکه، گاهی هم امور دیگر. چی من عبد را وادار میکنه که فعل و انجام بدم؟ بعض کرد که بکنه. اونی که موجب می شود من فعل و انجام بدم و اطاعت کنم چیه؟ این بحث خارجی که از نظر کلامی و عقلی دلیل بر اطاعت نمیشه. اونی که واجب اطاعتش عقلا اراده مولاست، خواست واقعی مولاست، اینجا یه حلقه مفقوده داریم. این الان بعث کرد، اما اراده مولا کو؟ آیا دالی بر اراده مولا داریم؟ ابزار شد برای بحث. بسیار خوب، مقدمات حکمت چی؟ بیان چی؟ همینی که هست گفت. این چه ارتباطی پیدا میکنه اون وقت؟ خوب دقت کنید، اینا رو تحلیل های اولیه است. شد مدلولش بحث انشائی. بسیار خوب، شد کارش حاصل شد، بحث انشائی شد. این بحث انشائی آیا از نظر عقلی واجب الاطاعه است؟ ما اونی که هست نوکر مولایی، نه نوکر بادنجو. مولا چیزی از اون خواست؟ اراده کرد؟ بله. اگر مولا اراده کنه یجب و اطاعت و ارادت المولا، ولی هیچی هم نگفته باشی. اما حالا اینجور بحث کرد، این ابزار رو به کار برد، تحریک کرد، اما من باید حرکت کنم، باید اطاعت کنم. چرا؟ اینجاست که مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند می‌تونیم بگیم که قصارا ما یمکن ان یدعا ان تکون الصیغه موضوعتا لانشاء الطلب فیما اذا کان بداء البعث و التحریک لا بداء آخر. میتونیم ادعا کنیم که کلمه و صیغه افعل، این ابزار، وضع برای طلب انشائی در جایی که به دایی طلب واقعی باشد، یعنی در جایی که طلب واقعی داشته باشد، بعث و تحریکی خواسته باشه بکنه، لا به دائن آخر. بنابراین اگر ایجاد کردی این طلب انشائی را بدائی طلب واقعی بود، این حقیقتون، اما اگر بدائی طلب واقعی نبود و تهدید بود و احتقار بود و انذار بود و امثال اینها، اینا بشود مجاز. و نتیجتاً هر جا قرینه‌ای بر این مجاز نداشتیم، میگیم مراد طلب واقعی است، یعنی تا این طلب انشایی حاصل شد پس بدان که مولا طلب واقعی دارد و الان مولا قلبن در دل میخواهد. بله، خواسته مولا، اراده واقعی مولا واجب الاطاعه است. و قصارا ما یدعا، میتونیم این رو. حالا اینو چیکارش کنیم؟ صرف ادعا که کافی نیست، باید استدلالیش کنیم تا بشه پایه. حالا در اوامر امر، در نواهی زجر، زجرم باز یه حالت نفسانیست، در تمنی، ترجی، صیغه های انشائی، لیت لیت که برای اینها وضع شده، همه اینها یه واقعیت نفسانی دارد اینا ابزار برای انشائشه. این ابزار انشایی چگونه ارتباط پیدا کنه با اون واقعیت نفسانی؟ با این ادعا قصارا ما یدعا. حالا ببینیم اینو تا چه اندازه میشه استدلالیش کرد. انشالله فردا بیاری خدا.